دوستان گرامی شنوندگان رادیو فرهنگ، در بخش یاتا و ماندگارها هر هفته ما همراه بودیم با آقای ناصر زراعتی و در زمینه زندگی بزرگان در زمین اهل هنر و ادب و تاریخ ایران و پژوهشگران در گفتگو بودیم. اما به خاطر اهمیت خیزش بزرگ مردم و به ویژه کانون نویسندگان در ایران، بیانیه صادر کردند با تیتر اینکه دست سرکوبگران از جان مردم کوتاه. در همین رابطه امروز این بخش رو اختصاص دادیم به این مسئله و پرسشایی که داریم از آقای ناصر زراعتی، نویسنده و مستندساز. درود دارم بر شما آقای زراعتی و خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، خیلی متشکرم، در خدمت شما هستم.
درود آقای زراعتی. امروز به جای خب همیشه خواهد مان به جای خود یادها و ماندگارها، اما با توجه میشه که کانون نویسندگان در ایران در حمایت از جنبش مردم بیانیه‌ای دادن، خواستم نظر شما را که خودتون نویسنده و در ارتباط با کانون نویسندگان ایران چه بوده و این محتوای این بیانیه چیست و شما کلن چگونه ارزیابی میکنید نقش هنرمندان نویسندگان را در حمایت‌های مردمی؟
ببینید آقای وحدی، نویسنده، هنرمند، به هر حال این عناوینی که داده میشه به گروهی از مردم، اینها تافته جدا بافته نیستند، اینها هم جزء مردم هستند. حالا یک کسی کار یدی میکنه، یک کسی کار خدماتی میکنه، یک کسی کار تولیدی میکنه، یک کسی هم هست که کار فکری میکنه. حالا گاهی عنوان روشن فکر هم داده میشه که یک کلمه یکی خب خیلی تعریف های مختلفی داره، ولی نویسنده کسیه که کارش نوشتن، فیلمساز کسیه کارش فیلم ساختنه، اهل موسیقی، نقاشی، هنرهای دیگه، بازیگر تئاتر، اینها همه جزئی از مردم هستن، جدا از مردم نیستن. منتها به خاطر کاری که می کنند و توجهی که اکثریت مردم به اونها دارن، کتاباشونو می خونند، به خصوص حالا که فیلم و سینما و تلویزیون خب خیلی نقش مهمتری از سالهای گذشته داره، فیلم ها رو می بینن، سریال ها رو می بینن، با نامشون آشنا هستن و اهمیت بیشتری پیدا می کنند و طبیعتا هم مردم هم بهشون هم احترام می زنن، هم قدرشون رو میدونن. منتها نباید هیچ وقت برای نویسنده و هنرمند به طور کلی این تصور یا این توهم به وجود بیاد که نه خیر، ماها از مردم معمولی بالاتر هستیم یا ما جداییم و خلاصه فرق میکنیم با دیگران. اینطور نیست. من بارها گفته شده، گفتم یا حتی نوشتم که یک کارگر ساده، یک نجار فرض بفرمایید، یک رفتگری که کارش رو خوب انجام میده، شرف داره به من نویسنده نوعی که کارم رو بلد نیستم خوب انجام بدم و تازه ادعای زیادم میکنم. مسئله اینه که هر کسی در جایگاهی که هست، کاری رو که به عهده‌اش گذاشته شده در جامعه یا خودش انتخاب کرده که اون کار رو انجام بده، با آگاهی و با خوبی به درستی انجام بده. حالا بعد میمونه این که این کارها تا چه حدی، یعنی فرض کنین همین که مثالی که مثلا زدم، خب یه نجار میاد یه سری وسایل زندگی میسازه، یه عده‌ای هم میخرن استفاده میکنن، زندگیش هم از این راه میگذره. نویسنده هم عمری رو میذاره، کتابی رو مینویسه. حالا ممکنه که در ایران خیلی از این طریق معاش نویسندگان تأمین نشه، ولی کارهای دیگه هم میکنن، تدریس، نمیدونم، ترجمه، چیزهای دیگه، زندگیشون میگذره. ولی از این جهت اتفاقا نویسندگان و هنرمندان باید بیشتر احساس مسئولیت بکنن. یه نکته دیگه هم عرض کنم خدمتتون، اونم این است که این تعهد و در واقع وظیفه هنرمند در درجه اول در خلق اثر هنریه. اونجاست که نمیشه و نباید برای اون باید و نبایدی گذاشت. یک هنرمند و یک نویسنده در آفرینش اثر هنری کاملا باید آزاد باشه و آزاد هست و اون فرمی که انتخاب میکنه و حرفی که میزنه، که البته بعدا میتونه اینها همه مورد نقد و بررسی قرار بگیره و قرار هم میگیره، این یک نقش در واقع آفرینشگری نویسنده هنرمند است. یک نقش دیگری هم داره و اون نقش اجتماعیشه. واقعیت اینه که نمیشه ما به عنوان هنرمند بخوایم از همه مزایای این نقشی که داریم استفاده بکنیم، ولی یه جاهایی بیایم خودمون رو کنار بکشیم و بگیم که من با این بهانه، که البته دیگه خیلی نخنما شده این حرف، که نه نویسنده و هنرمند نباید داخل سیاست بشه و باید از سیاست خودش رو دور نگه داره، نه اینجوری نیست. سیاست با زندگی مردم درآمیخته است. یعنی من اگر ادعا بکنم که من نمیخوام وارد سیاست بشم، در واقع آب به آسیاب اون دیکتاتورها و اون کسانی که بر قدرت نشستن و مردم رو، آزادیهاشون رو محدود میکنن، مردم رو سرکوب میکنن و از اون ثروت مردم سوء استفاده میکنن. همین اتفاقی که الان تو ایران افتاده. خب این مقدمه طولانی شد، ولی می‌خواستم به این نتیجه برسیم که از اونجایی هم که نویسنده و هنرمند هم جزء مردم هست، طبیعتاً یک جاهایی باید در کنار مردم باشه. طبیعتاً نمی‌خوایم بگیم که مثلا از کانون نویسندگان ایران که در این نزدیک 50 سال دیگه میشه، امسال 50 سال از تأسیسش گذشته، که فقط در اون یکی دو سال اول بعد از انقلاب یه خورده به خاطر اون فضای آزادی که وجود داشت تونست فعالیت بکنه، ولی همیشه مورد فشار و چه در دوران پیش از انقلاب و چه بعد زیر فشار و سرکوب بود، تا حدی که حتی اعضاش رو هم به قتل رسوندن. محمد مختاری، محمد جعفر پوینده و دیگران رو هم تحت فشار قرار دادن. الان هم میبینیم که حتی اجازه برگزاری، سالهاست اجازه برگزاری یه مجمع عمومی یا حتی جلسات معمولی رو نمیدن. این اطلاعیه هم که دوستان مینویسن در واقع در شرایط خیلی دشواری هست که این کار رو میکنن و دستشون رو در نکنه، فکر میکنن به وظیفهشون دارن عمل میکنن، هم در مورد اینکه از آزادی بیان، آزادی بی هست رو مثلا آزادی بیان و قلم بی هست رو محدودیت دفاع می کنن، و همین که در چنین وقتی در کنار مردم معترضی قرار می گیرن که واقعا دیگه هیچ راهی براشون باقی نگذاشت این حکومت جز این که بیان و با همه خطراتی که داره به خیابون ها بریزن. حالا می بینین حدود بیش از 20 نفر که بیشترشون هم جوان و نوجوان هستن کشته شدن، بیش از هزار و نزدیک بالای هزار نفر دستگیر شدن.
آقای زراعتی، آمار دقیق 2094 نفر دستگیر شدن، آماری که امروز اومده بود در رسانه‌های البته خود ایران هستش، 2094 نفر تر همین طی 10 روز گذشته دستگیر شد. بله. که از میان اونها ببخشید میواز میان 90 تن دانشجو بودن.
درسته.
ببخشید اومدم میونه کلامش،
فکر می‌کنم همین جوان‌ها بودن. و بعد تازه آمار مجروح‌ها و صدمه دیده‌ها و اینها گفته نشده و اینکه حالا تا بعد چه وضعیتی پیش بیاد. خب این حداقل کاری هست که کانون نویسندگان انجام داده و دستش هم در نکنه. در کنار اون از اعتراض‌های از نوشتن، فرض کنید مثلا یه یادداشت کوتاهی در این عرصه اینترنت گرفته، تا مصاحبه هایی که انجام دادن، تا یکی دوتا نامه های گروهی که دیدم نوشته شده، هم نویسندگان و هنرمندان داخل از ایران و هم بیرون از ایران، دوتا نامه بود که گروهی نوشته شده بود، امضا شده بود. و اینا دیگه واقعا حداقل کاریه. گفتم مردم انتظار ندارن که مثلا اعضای کانون نویسندگان ایران با پرچم کانون نویسندگان ایران برن و در صف اول اعتراض‌ها و مبارزات و تظاهرات خیابونی بیستن و خودشون رو به خطر بندازن، خطر کشته شدن، خطر زخمی شدن، خطر مورد سرکوب مستقیم قرار گرفتن و به زندان افتادن و اینها. این انتظار رو خب ندارن، ولی حداقل اینه که وقتی که این جوانها، جوانهایی که ببینید سال 88 اون اعتراض به تقلب در انتخابات بود که به اون شکل سرکوب شد، خیلی هم مسالمت آمیز بود، هیچ چیز بدی هم نداشت، اصلا هم شعارهای نمیدونم سرنگون طلبانه که اینا رو اینجور به حساسیت انداخته نبود، ولی دیدیم که با چه وضعیتی سرکوب کردن. حدود 9 سال پیش یک بچه دبستانی که اون موقع به مدرسه میرفت، امروز یک نوجوانیه که احتمالاً دیپلمشو گرفته، در دانشگاه داره درس میخونه یا درسش تموم شده، بیکاره و داره با تمام وجود این فشارها، این وضعیت بد اقتصادی و این فساد و این دیکتاتوری رو احساس میکنه و دیگه جونش به لب رسیده، اونم نه فقط در مثلا تهران یا طبقه متوسط، در سر تا سر کشور، چیزی که واقعا اصلا سابقه نداشت. به این نحو اعتراضاتی رو مردم، البته نشانه هاش رو میدیدیم ما، جا به جا مال باختگان جای مختلف میومدن به خیابون، بازنشسته ها میومدن به خیابون، کارگرایی که حقوقشون رو نمیدادن، کسایی که مورد پرستارا، معلم ها، راننده های اتوبوس، اینا خب خیلی اعتراض کردن، خیلی سرانشون رو گرفتن، اعضای فعالشون رو گرفتن، شکنجه دادن، خیلی هاشون رو محکوم وادار کردن از ایران خارج بشن، بیان بیرون و خیلی چیزهای دیگه. حالا این که همون حرفی رو آقایون میزنن که همیشه همه دیکتاتوری ها زدند و خواهند زد، حتی دوران قبل از انقلاب هم این خاطرتون باشه، شاه هم این حرف رو میزد، میگفتش که اینها یک مش خارجی هستند که بی بی سی و نمیدونم کمونیست ها و اینها اینا رو تحریک میکنن، نمیخوان قبول کنن که به جای نسبت دادن این اعتراض ها به خارجی ها، بیان بپذیرن که چه مشکلی وجود داره، اون مشکل رو برطرف کنن و آزادی بدن به مردم، دموکراسی ایجاد کنن و به وضعیت اقتصادی مردم برسن و مانع بشن این مفتخوری ها و این به باد دادن اموال و ثروت های مردم رو، اینا رو درست کنن. خب اون وقت نه تنها اعتراضی نمیشه، بلکه خیلی هم همراهی میشه با هر دولتی که هست. اونم حالا فکر کنید که مردمی که بالاخره با هر ترتیبی، خیلی از اینا که الان تو خیابون هستن کسایی بودن که به همین آقای روحانی رأی دادن، وقتی دیگه سالهاست هیچ امکانی برای مردم باقی نمونده جز اینکه بین بد و بدتر انتخاب بکنن، باز میان و تن میدن که باشه حالا این بده رو در مقابل اون، برای اینکه اون یکی خیلی بده، حالا ما اینو انتخاب بکنیم ببینیم چه میکنه. وقتی باز میبینن که این همکار تا زمانی که نیاز به رأی مردم داره یک حرفایی میزنه، ولی به محض اینکه خرشون از پل گذشت شروع میکنن همون کارها رو کردن و همون وضعیت رو ایجاد کردن، دیگه یه جایی میاد که میگه کارد به استخون میرسه و فریاد مردم بلند میشه. من فکر می‌کنم وظیفه همه مردم و هنرمندان و نویسندگان که اونها هم جزوی از مردم هستند و باید خودشون رو از مردم و کنار مردم و در اندازه مردم بدونن، این هست که حداقل از اینا حمایت کنن. و اینم بگم آیه وحدی که میبینیم چقدر تأثیر داره، میدونین مثلا یه نمونه مثال براتون بذارم، یه تیکه تصویر هست که آقای شجریان پشت ماشین نشسته و تو خیابون سالهای 88 و میرن مردم سراغش و این حمایت میکنه و علامت پیروزی نشون میده و از این مردم و حرکتشون حمایت میکنه. یک دونم خب ترانه هم هست که شعر مشیری رو میخونه. همین دوتا یا همون یکی اولی که گفتم بعد از این همه سال چقدر تأثیر میذاره. اگر هنرمندان و نویسندگان که این محبوبیت رو دارن و واقعا همیشه هم مردم قدرشون رو دونستن، بهشون محبت کردن، همه جا احترام بهشون میذارن، مگر اینکه وقتی حس کنن که در خدمت دیکتاتورها قرار گرفتن، اونجا دیگه نه. میبینیم واکنش مردم چه جور است به مثلا به اون کسایی که میرن خودشون رو و هنر خودشون رو میفروشن و در خدمت حکومت قرار میگیرن، اون وقت دیگه باز طبیعیه که مردم واکنش نشون میدن و اونها رو از خودشون میرونن و حتی گاهی به درستی این نفرت خودشون رو نسبت به اونها، حالا چه در عرصه مجازی در اینترنت و چه در خود کوچه و خیابون، این رو نشون میدن. فکر میکنم که بگیم دست دوستان در نکنه و کسان دیگه، حتی مثلا همون یه یادداشت کوتاهی که جعفر پناهی نوشته و به درستی اشاره کرده به این که وقتی از میدون انقلاب میگذشت این نیروهای انتظامی رو در خیابونها دیده، انگار که کشوری رو یک سری نظامی های بیگانه اشغال کردن، و بعد به درستی اون پیشنهاد داده که خب شما اگر خودتون رو برحق میدونید بیاید یه رفراندوم بذارید، اگر میگیرید رفراندوم خرج داره هیچ اشکال نداره، یک روز اجازه بدید دیگه نیروی نظامی و سرکوبگر نیارید، بگید هر کی موافقه بیاد بیرون، یه روزم هر کی مخالفه بیاد بیرون. خب اینها، این امکان این که هر کی موافقه بیاد بیرون رو که نه تنها میذارن، بلکه ساندیس و اتوبوس و چلو کباب و نمیدونم شربت و اینا هم به مردم میدن، باز میبینیم که جزی عده از این خودی ها و جیرخارهاشون کسی نمیاد بیرون، و باز با همه اون خطرها و سرکوبها و کشتارها و دستگیریها میبینیم که چطور مردم و به خصوص جوانها میان بیرون. و حالا این که ممکنه سرکوب کنن این بار هم مردم رو، باعث نمیشه که این جریان تموم بشه. آتشی هست که میره دوباره زیر خاکستر و باز کجا سر بکشه بیرون. یک نکته دیگرم باید توجه داشت، این که حالا مثلا آقای رئیس جمهور آمریکا داره حمایت میکنه، نباید باعث بشه که ما فکر کنیم که پس درست نیست این اعتراض ها، یا نباید بهانه به دست نمیدونم اینها داد، یا از اون بدتر این آدم های واقعا بی خودی و این تلویزیون ها و این سایت ها و این که اینا کاریکاتوره در واقع، اینا مبارزه نیست، اینا اگر هم به اصطلاح آمدانه نقشه وزارت اطلاعات نباشه با حماقت ها و دیوانگانی، اینجور آدم هایی که تا دیروز سر تو آخر صدا و سیما داشتن، توی اون حکومت بودن و حالا اومدن بیرون، یا اومدنشون بیرون یعنی در واقع یه جوری انداختنشون بیرون که این جو رو آلوده کنن، این تشدد ایجاد کنن و مسموم کنن فضا رو، و بعد بگن خب اینها هستن که میان، اینان که مثلا حتی زن و بچه یه نمیدونم نسیجی ها رو هم اینا میخوان مثلا تهدید کنن بکشن، و بدتر از هر چیز خبرهای دروغ دادن. اینو باید واقعا توجه بکنیم که وقتی ما میگیم ما با دروغ موافق نیستیم و درست نیست و اعتراض میکنیم به اون حکومت که رسانه هاش رو دائم با دروغ در بوق میکنه، خبرها رو به مردم میده، نباید هم از خبرهای نادرست استفاده کنیم، حتی سعی کنیم که بگیم که نه این کار درست نیست، به خاطر اینکه انقدر گفت دیگه اوضاع خراب هست که نیازی به ساختن دروغ و اینها نیست. من خیلی حرف زدم آقای هادی، شما رو هم گرفتم،
سپاسگزارم حضرتین، خیلی هم عالی. پس با توجه به مسئله که شما طرح کردین، من به پایان برنامه امروز اشاره داشتیم به فریدون مشیری و استاد شجریان، تفنگت را زمین بگذار. صدای استاد شجریان رو در پایان برنامه امروز پخش میکنیم و همچنین سروده زنده یاد فریدون مشیری رو. و آقای زراعتی، کاملا درست نخست که شما سخن رو آغاز کردین راجبی که خب نویسنده هنرمند هم مثل مردم هم چه انتظاری هست، متاشه این شغلشه، این کار رو میکنه، مینویسه، یکی نجار، یکی میکانیکه، یکی کار هر کسی پایان. ولی درست اشاره کردی که ما قلم به مزد هم داریم، یعنی همین می‌خواستم این رو هم برای شنوندگان یادآور کنیم که دقیقاً نویسنده‌ام کارشه، ولی هستن که خود رو فروختن، یعنی قلم خود رو فروختن و مزبگیر شدن و اونها جایی ندارن در این جنبش.
دقیقاً، و گفتم خود مردم به درستی هم اینو تشخیص میدن، به درستی اینو میبینن و به این چیزها واکنش نشون میدن. شما فکر کنید مثلا دونم فلان خواننده بود که رفته بود پیش احمدی نژاد، من چیکار
کردم؟ علیرضا افتخاری بود، بله اون
روز این آوردن من، یا همین دلال بازیگرها و بازیگر مشهور شریفی نیا که واقعا تو خیابون میگه جرأت نمیکنه بره به خاطر اینکه دائم مورد طعن و نفرین مردم قرار میگیره. اینا رو مردم خیلی خوب متوجه میشن. از اون سو هم کسانی که با مردم هستن خیلی بر احترام و عزتشون افزوده میشه. به هر حال شما سلامت باشید و موفق در ادامه کاراتون و برای مردم ایران هم آرزوی تندرستی و مقاومت آرزو میکنیم. ما که بیرون نشستیم و در واقع بیرون از بود هستیم، واقعا کاری از دست اون به این ناساخته نیست، خود اون مردم هستن که دارن هم اون شرایط رو تاب میارن، تحمل میکنن و هم واقعا با به خصوص جووناشون با شهامت مبارزه میکنن.
به درستی هم
تو بر اونها و ممنون از شما،
سپاسگزارم.
تو فنگت را زمین بگذار، تو فنگت را زمین بگذار، که من بیزارم از دیدار این خلوار ناهنجار. تو فنگت دست تو یعنی زبان آتش و آهن، من اما پیش این اهری منی ابزار بنیان کرد، سخن شاید فروغ آدمیت را در قلب تو بخشاید، فروغ آدمیت را در قلب تو بخشاید. میخوانی مرا بشین برادر، توفنگت را زمین بگذار، توفنگت را زمین بگذار، توفنگت را زمین بگذار، توفنگت را زمین بگذار، تا از جسم تو این دیو انسان کاش برون آمد.